دین هم در داخل این سرمایه وجود داره، قطعا هم سنت های پایدار و البته مبتنی بر تفکر صحیح بخشی از این موضوع هستند. ارزش های اجتماعی که باش مواجه هستیم و اتفاقا بسیاری از توصیه های دینی همین ارزش ها رو داره اتفاقا تأیید میکنه، تقویتشون میکنه. ببینید، من میخوام موضوع رو با هم نزدیک کنم، به این بپردازیم. مثلا شما در بحث توجه به سالمندان یا ارزشمندی افرادی که به هر حال فرهیخته هستن توی جامعه، سنی ازشون گذشته، بخوایم بپردازیم، یک جا میایم ما میبینیم که توی گذشته کشورمون چه اتفاقی افتاده، ادیان مختلفی چه توصیه هایی کردن، یک جا میایم میگیم که نه، دینی که همون بهش پایبند هستیم چه ارزش هایی داره اونجا در واقع روش تأکید میکنه و چه عزتمندی رو برای اون این دوره و این گروه و توصیه های اونها قائل هست. خب وقتی یک فرهنگ جامعی رو برای بزرگترها، فرهنگی فضایی رو برای بزرگترها آماده میکنه، باز میکنه، اجتماع پذیر اونها بیشتر میشه، احساس رضایت اونها از اون دوره سالمندی بیشتر میشه. ما حالا خیلی مواجه هستیم با بحث سالمندازاری، جایی که این فضا براشون فراهم است، حرفشون شنیده میشه، بهشون احترام گذاشته میشه و بزرگتر نیازشون که شاید الان در دوران سالمندی بر اساس تکست های روانشناختی هم بهش میرسیم، نیاز به در واقع احترام هست، در فرهنگی دیده میشه، در دینی هم بهش داره تأکید میشه، این فضای تحولی یا رشدی سالم رو در سالمندی فراهم میکنه. از طرفی تو بحث پیشگیری از آسیب، اثر خودش رو در قالب توصیه ها یا پند ها یا انتقال تجربه سالمندی به نسل های بعدیش میتونه بگذاره. درست این سبک های زندگی اتفاقات و تحولات مختلفی رو آدم ها دارن میبینن، اما روش های مقابلهی با مسائل و مشکلات، سبک های تطبیق با مسائل سازگاریشون ممکنه که به هم بتونن نزدیک بشن. اینکه خشونت من چطور رفتار کنم، اینکه من چطور رفتار فردیم رو تعدیل کنم، در باره وسوسه هایی که خب حالا ممکنه داشته باشم، در برای گرایش های مختلف چطور باشون برخورد کنم، در موقعیت های مختلف که میخوام تصمیم بگیرم از چه روش هایی میتونم استفاده کنم. اینه چیزهاییست که سینه به سینه در فرهنگ ما، در گذشته ما منتقل شده و البته دانش امروز هم داره خیلی بهش کمک میکنه. در بحث اون تقابل فرهنگی نسل امروز با نسل های قبلی هم شاید بخوایم به اینجا برسیم که لزوما نقد های فرهنگی نقد های بدی نیستن. یعنی ما هر چقدر به سمت تفکر نقادانه پیش بریم، آموزش بدیم که نسلی که الان داره در واقع در کنار ما زندگی کردن رو یاد میگیره، خب چون من معتقدم خیلی وقتا ما فقط داریم با هم در کنار هم زندگی میکنیم، از زندگی کردن رو و پذیرش نقش های مختلف رو یاد نمیدیم به هم دیگه. اگر این رو بپذیریم که دارن این رو یاد میگیرن، قاعدتا اگر اونها بتونند خورده فرهنگ های غلط رو نقد بکنن، اصلاح فرهنگی، بازگشت به ارزش های اصیل رو تأثیر خواهد کرد. اگر ما بخوایم رفتارهای اجتماعی رو مبتنی بر در واقع هدفی که داریم بتونیم تحلیل بکنیم، نقد کنیم، اصلا هدف از این که این در واقع این ارزش توی یک جامعه وضع شده چیست، چه کارکردی داره، با این کارکرد امروز هم برای ما به درد ما میخوره، اینها میتونه نقد بکنه و اتفاقا میتونه فکر میکنم بنیان انسجام فرهنگی و سیستم هویت فرهنگی رو داشته باشه. من نکته رو اشاره بکنم، خیلی خطرناکه یک ملتی از هویتش از فرهنگش دور بشه. خیلی خطرناکه بحران هویتی یا بحران فرهنگی رو بخواد در واقع تجربه کنیم بدون که سوالات در سوالهای بدون پاسخی رو هم تو حوزه داشته باشه. اینکه به این موضوعات به نظرم
مثال می‌زنید،
خب ببینید، شما فرض بفرمایید فرزندمون امروز، فرزندمون شاید سوال بکنه که من ایرانی چه آورده ای دارم، یعنی کشورمون ایران چه چیزهایی رو خودش به دست آورده، چه چیزهایی رو کشف کرده، چه ارزش هایی رو داره منتقل میکنه، صادر میکنه به دنیا. خب این توی تعریف فرد از خودش مؤثره، توی عزت نفس کودک مؤثره، توی خودپندارش که من زاده این فرهنگم. وقتی ببینید توی مثلا مخصوصا توی نگاه های قبیلی و عشیره ای، آدم ها میان چند نسل پشت سر خودشون رو، قبل خودشون رو اسم میبرن، من فرزند فلانم، فرزند فلانم، و اتفاقا خیلی میبالند به اونهایی که به هر حال ارزش های از جمله ارزش های مردانگی، عزتمندی، ارزش های در واقع والای انسانی رو شاید تونستن توی جامعه نهادینه بکنن. خب ما اگر هر چقدر بتونیم برای کودکانمون هویتی رو تقدیم بکنیم که بهش ببالند، احساس ارزش بکنند، هیچ وقت خجالت زده نمیشن در بین فرهنگ‌های مختلف، هیچ وقت احساس شرم نمی‌کنند در تقابل با در واقع تمدن‌های دیگر. به نظر می‌رسه که ما خیلی لازم داریم روی این موضوع کار بکنیم، خیلی فکر می‌کنم لازم داریم که نقد پذیر باشیم راجع به موضوع در واقع نقد‌هایی که بر فرهنگ وارد هست، اما یادمون نرود که فرهنگ چیزی نیست که به راحتی بخوایم همه اون رو دستخوش تغییر بکنیم. آورده‌های مثبت فرهنگ رو باید مد نظر قرار بدیم و اگر می‌خوایم جزو تحول دنیا دنبال تحول فرهنگی باشیم، به این فکر بکنیم که فرهنگ اصالتاً وجود دارد، کارکرد مؤثر خودش رو دارد و بهتره به جای در واقع تغییر فرهنگ ما از کارهای ترویجی صحبت بکنیم.
و به اینم با توجه داشت که کار فرهنگی بگونه است که مثل دیگر موضوعات با الزام، با اجبار، با قانون نمیشه. قانون نیاز داره
و همینه که اتفاقا اثرش هم پایدارتره. همین هست که اتفاقا چون پذیرش اجتماع رو میطلبه، یعنی یک قشری باید به سمتش حرکت بکنه، یک ملتی باید تصمیم بگیره راجبه به بخش حقوق سلامت روانش، حقوق سلامت اجتماعیش مطالبه بکنه. و این وقتیست که کارهای ترویجی اتفاق بیفته، آشنایی با حقوق سلامت باید اتفاق بیفته و مطالبه اون. یک زمانی بود که سیگار رو در اتوبوس‌ها در مجامع عمومی می‌کشیدن، یک قانونی اومد وضع کرد راجبش پرداخته شد که چرا این میتونه مضر باشه، آدم‌ها به حقوق خودشون آشنایی پیدا کردن و به راحتی الان خودابرازی برای اینکه دفاع بکنه از در واقع سلامت خودش و اجتماعش تونسته این فرهنگ مثبت و مؤثر رو جا بندازه. فکر میکنم قوانین هم یه جایی میتونن به این موضوع
کمک کنن که در مکانهای عمومی سیگار کشیده نشه.
فکر میکنم به تدریج الان من فکر میکنم نگاه مثبتی نسبت به افرادی که دارن زیاد دخانیات مصرف میکنن یا در ملأ عام دارن مصرف میکنن وجود نداره. حتی در بین خود افراد سیگاری هم تقریبا فکر میکنم نگاه غالب همین هست، خودشون احساس فشار میکنن که در محیط های عمومی سیگار مصرف بکنن و این یعنی یک تغییر مثبت توی
یعنی یک قانون و یک الزامی رو نیاز داره. در این حال فرهنگ سازی
در کنار اینکه فشار اجتماعی هم بشه،
مثالی که خیلی گفته شده موضوع کمربند ایمنی در خودرو که هم الزام و اجبار شد هم جریمه در پیش شد، ولی خب الان دیگه تبلیغ فرهنگ
شد. وقتی انتظار اجتماعی این رو هم میطلبه طبیعتاً جزء رفتارهای گروهی ما هم قرار میگیره.
بسیار خب متشکرم. چون به لحظات ملکوتی از آن مغرب و افق تهران نزدیک میشیم، من بحث جدیدی رو باز نمیکنم، فرصت رو در اختیار همکارانمون در پخش رادیو گفته و قرار میدیم و انشالله بعد از اذان و مناجات با بخش پایانی گفتگوی فرهنگی با شما خواهیم بود و انشالله جمع‌بندی بحث رو خواهیم داشت به اینکه یک سرانجام خوبی انشالله برسونیم با کمک مهمانانی که داریم. به ما یادآوری عرض میکنم که در این برنامه داریم درباره نقش فرهنگ در کاهش آسیب‌های اجتماعی صحبت میکنیم و مهمانان ما هم سرکار خانم نعیمه داودی منش هستن، کارشناس ارشد روانشناسی، و جناب آقای بهزاد وحید نیا، مدیر کل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهسیستی کشور. با ما همراه باشید، بعد از اذان و مناجات با شما خواهیم بود. یا رب العالمین، یا رب العالمین،
يا رب العالمين،
يا رب العالمين،
يا رب العالمين،
يا رب العالمين.
گوش جان می سپاریم به ترنم آیات روح بخش قرآن کریم از رادیو گفتگو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم.
نامت و یادت آرامش جان است، در دلم چه زمزمه هایی است. گلبانگ اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن مرحوم استاد راغب مصطفی قلوش.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن على سيدنا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادت شما عزیزان و با امید به این که ما را هم از دعای خیر خودتون فراموش نکرده باشید دعوت میکنم با بخش پایانی گفتگوی فرهنگی با ما همراه باشید که موضوع گفتگوی ما نقش فرهنگ در کاهش آسیب‌های اجتماعی هست با حضور سرکار خانم نعیمه داودی منش کارشناس ارشد روانشناسی و رواندرمانگر و جناب بهزاد وحید نیا مدیر کل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور. خانم داودی منش امروز درباره موضوع برنامه که من داشتم مطالعه میکنم، یک جستجوی اینترنتی هم داشتم، یک تعداد زیادی خبر با همین تیتر دیدم که فرهنگ در کاهش آسیب‌های اجتماعی خیلی موثره و از قول مسئولان مختلف، دستگاه‌های متعدد فرهنگی، غیر فرهنگی، انتظامی، عرض کنم که نمایندگان مجلس، همه فقط همین رو میگفتن که فرهنگ خیلی مهمه. یه تعدادشون هم گفته بودن که مثلا ما با گسترش اماکن فرهنگی داریم کمک میکنیم به اینکه فرهنگ نقش خودش رو در کاهش آسیب‌های اجتماعی ایفا بکنه. این نشون میده که جدای از اینکه تک تک ماها در رفتارهامون، برخوردامون در خانوادهمون باید که این مواردی که قبل از اذان در موردش صحبت کردیم رو توجه بکنیم، مسئولین شاید بشه گفت به مراتب یک دقت بیشتر و یک توجه بیشتر و یک بازنگری رو نیاز دارن برای اینکه بتونن موضوع آسیب‌های اجتماعی رو از منظر فرهنگی مدیریت کنن. کدام دستگاه‌ها چقدر نقش دارن و چقدر الان کوتاهی دارن باید که تغییر مسیر بدن، به نوعی جبران روند رو داشته باشن؟
ما توی مبحث فرهنگ سازی، انگار فرهنگ سازی توی هر حوزه‌ای با هدف گذاری شروع میشه با ارزیابی تموم میشه. من فکر میکنم که ما همیشه در مرحله هدف گذاری موندیم و هیچ وقت به ارزیابی نمیرسیم که چی شد که این هدف گذاری کردیم، هیچ وقت به سرانجامی نرسید. اینه که تو سرچ های اینترنتی هیچ وقت جواب دستگیری نداریم که بالاخره داریم برای این کار فرهنگی چیکار میکنیم. بزرگترین متولی فرهنگ سازی کشور ما حداقل تا چند سال گذشته رسانه ملیمون بوده که نقش بسیار پررنگی داشته و خب الان این رسانه‌های جمعی مجازی فرصت بیشتری پیدا کردن و مخاطبین بیشتری رو دارن و حالا همه نهادها اگر یه نیم نگاهی به این حوزه داشته باشن فکر می‌کنم که بهتر میتونه کارآمدتر باشه.
اون تأکیدی که رهبری معظم دارن درباره فضای مجازی و مدیریت فضای مجازی،
دقیقاً همینطوره و که برای این فرهنگ سازی توی هر حوزه‌ای باید سراغ اجزای فرهنگ بریم و نقش فرهنگ، به طور مثال گاهی اوقات به نقش آگاهی بخش فرهنگ نیاز داریم که رسانه میتونه در این حوزه بسیار کمک کننده باشه، گاهی اوقات نقش هنجارساز فرهنگ رو داریم که افراد جامعه و نهادها هستن که کمک کننده هستن، نقش بسترساز فرهنگ رو در برخی از آسیب‌های اجتماعی لازم داریم که یک بستری فراهم بشه به لحاظ فرهنگی برای توانمندسازی آسیب دیده‌ها و نقش نهادساز فرهنگ، و فکر می‌کنم جای این بخش خیلی خالیه و ما هیچ وقت به این حوزه دیگه نمی‌رسیم، توی مراحل قبل همیشه موندیم، و در نهایت توی مرحله بازبینی نقش آسیب شناسی فرهنگ که حالا بیایم بازنگری کنیم این هدف گذاری که کردیم یه ارزیابی بشه که این چه آسیب شناسی رو در کنارش داشتش و چی شدش و چطور میشه اینو اصلاحش کرد و به شکل ترمیم یافته و توسعه یافته برسیم، و نهایتا برای همه اینها وقتی داریم از جامعه اجتماعی صحبت میکنیم در خصوص تک تک افراد و یه اجتماع بزرگه و داینامیک و پویایی این دوتا قشر، یعنی فرد، و جامعه با هم و توانمندسازی فردی و توانمندسازی اجتماعی بسیار میتونه کمک کننده باشه.
متشکرم آقای وحید نژاد جنابعالی فرمودید با توجه به اینکه مسئولیت هم دارید در یک نهاد حاکمیتی، چه باید کرد در این زمینه؟ کدام دستگاه خلأ مسئولیتی و خلأ حضور داشتن و چگونه باید جبران کرد؟
خب اجازه بدید من اینجا اشاره بکنم به فرمایشات مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب که تأکید ویژه‌ای رو بر بحث سبک زندگی و ارزش‌های ایرانی اسلامی دارند و می‌پردازند. به نظر می‌رسه که ما اگر بخوایم که صحبت‌ها تبدیل به عمل شود، باید حرکتی رو در این سمت که سبک زندگیمون متأثر از ارزش‌های والای در واقع فرهنگیمون باشه، ارزش‌های والای دینیمون هم باشه، برنامه ریزیم هم باید به صورت یک پارچه توی کشور اتفاق بیفته. برنامه‌ریزی های جزیره‌ای مبتنی بر استنباط یک دستگاه نباید اتفاق بیفته. ما برنامه‌ریزی های منسجمی رو امروز توی کشور لازم داریم که ابعاد مختلف و اثرات مختلف و نوع برنامه‌ریزی رو در فرهنگ ها بتونه ببینه و بسنجه. پس در واقع ما سه تا قوه رو باید در کنار هم داشته باشیم، هم در بحث برنامه‌ریزی هم در پیاده سازی اونها. به نظر میرسه که در همه مجموعه هایی که الان، یعنی همه سازمان ها و دستگاه دولتی و نهادهایی که ساختار فرهنگی و پیشگیری درشون تعریف شده، اینها هم متولی هن هم زینف اند. مجموعه محترم شورای انقلاب فرهنگی نقش بسیار بسزایی رو داره، به خصوص که
فرهنگی،
به خصوص که این مجموعه محل مصوباتش در حکم قانون هست و لازم الاجراست و قاعدتا
میتونه اون نخه تصویه همه دستگاه باشه
که میکنه برای تلفیق ظرفیت های بخش های مختلف، برای اینکه فرهنگ هم جای خودش رو پیدا بکنه، به نظرم خیلی مهمه. و اینکه به هر حال ما در بحث تدوین برنامه های اجتماعی و بحث پرداختن به پیوست های اجتماعی قاعدتا باید رویکرد فرهنگی بسیار غنی رو داشته باشیم و چارچوبی هم براش قائل بشیم، یعنی فقط در قالب صحبت نباشه. این که الزامات بومی و فرهنگی چطور در برنامه‌ریزی‌ها دیده می‌شود مهمه. من دوتا اشاره کردم، یک بحث حرکت به سمت برنامه‌ای شما محور بود که عرض کردم میتونه مبتنی بر نیاز باشه و کارکرد خودش رو داشته باشه، و نکته دیگر این که بومی‌سازی فعالیت هاست که ما اگر حتی یک مهارت آموزی ساده رو هم داریم روش کار میکنیم، قاعدتا بر الگوهای بومی باید تاکید بشه، با روشهای بومی، طرف مربیان بومی، و انتقال این ادبیات به صورت بومی هم بتونه اتفاق بیفت.
انشاءالله یک دقیقه نکته پایانی
در خصوص فرهنگ سازی، لازمه که بدونیم که فرهنگ سازی هستش که هزینه های آسیب های اجتماعی رو کاهش میده و نهایتا شاید اون چیزی که مباحث اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی رو به هم متصل میکنه مبحث آسیب های اجتماعی و لزوم فرهنگ سازی هستش که همونطور که اشاره کردم توانمندسازی فرهنگی درون افراد، درون جوامع و درون بخش های مختلف نهادها میتونه کمک بکنه به فرهنگ سازی.
نکته پایانی های قید
فرهنگ، شاید بگم که ادبیات غنی از عوامل محافظ در برابر آسیب های اجتماعی رو در خودش داره، کافیست بهش توجه بکنیم، کافیست اونها رو به جا درست ازش استفاده بکنیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم، سپاسگزارم از هر دو بزرگوار، سرکار خانم داودی منش و جنابای وحید نیا، و ممنونم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز با این برنامه از گفتگوی فرهنگی. امیدوار هستم که مورد استفاده شما خوبان قرار گرفته باشه. شب خوب و آرامی داشته باشید. خداوند یار و نگهدار همه شما.
سپاسگزاریم از همکارانمون در برنامه گفتگوی فرهنگی، در خدمت شما هستیم و بخش دوم برنامه ها رو ادامه خواهیم داد. انشاءالله که شب بسیار خوبی رو پیش رو داشته باشید و لحظه هاتون سرشار از یاد خداوند مهربان باشه.
راجع به تنوع زبان